أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بعد از این که نعمتهای فراوانی را در آیات قبل ارائه فرمودند که این نعمتها هم ادله توحید پروردگار است، هم وظیفه سپاسگزاری بنده ها را معین میکند. فرمود اگر کسی در دنیا نابینا بود در آخرت هم نابیناست و ما همگان را در قیامت دعوت میکنیم. این دعوت همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید احضار تکوینی است، نه دعوت تشریعی یا به اسم خوندن. گاهی ذات اقدس اله ندای تشریعی دارد که یا ایها الناس یا اهل کتاب بمانند آن، این یا با قبول روبروست یا با نکول، چون تشریع است و قانون گذاری است. یه وقت از ندای الهی یا دعوت الهی تکوین است، یا ارجب لئیما اکه یا سما اقلعی، اون دیگه به قیز الماء و کذا و کذا را به همراه دارد. دیگه این چنینی که یا ارجب لئیما اکه با گناه و معصیت روبرو بشه، این چنین نیست. کارهای تکوینی خدا اسیان پذیر نیست و کارهای تشریعی خدا چون با اختیار بشر همراه است، یا اسیان است یا اطاعت. اون روز یعنی روز قیامت جا برای شریعت و امر و نهی اعتباری نیست، چون بساط دین در دنیا به پایان رسید. این از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. پس اون روز دعوت دعوت تکوینی است و اجابت شنقتی است و هر که را ذات اقدس را دعوت کرد یوم عزه یتبعون الداعی و خشعت الاصوات للرحمن، اون روز همگان به دنبال دعوت دعوت کننده حضور پیدا میکنند. اما دعوت به چه نام است و به چه عنوان است، اون را این آیات به عهده دارند. فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامه. اگر فرموده بود کل ناسن کل انسان، یا فرموده بود یوم ندعو اناسن یا یوم ندعو کل فردن، خب این راجع به فرد بود. اما وقتی می فرمد یوم ندعو کل اناسن و اناس هم معنای جمع را به همراه دارد، این نشان است که ذات اقدس را هر امت و قبیله را در این آیه رعایه منظور کرده است. وقتی فرمود ما مثل این که بفرماید یوم ندعو کل قبیلته، کل امته، این ناظر به فرد نیست. اگر ناظر به فرد بود می فرماید یوم ندعو کل انسانه یا یوم ندعو ناس، یوم یدعو ندعو ناس. اما وقتی می فرماید یوم ندعو کل اناسه، معلوم شد قبیله و امت و امثال ذالک. پس دعوت دعوت تکوینیست نه تشریعی، و کل اناسین هم ناظر به امت و ملت و قبیله و امثال ذالک است، نه کل فرد. راجب به امامهم که منظور از امام چیست؟ اگر این امام جمع ام باشد، اونطوری که جناب زمخشری نقل کرده است که اشکالات بعدی رو به همراه دارد، مطلب دیگه است. اما اگر این امام جمع ام نباشد کما هو الظاهر، این امام یا منظور رهبر است به معنای جامع، اعم از پیغمبر و امام مصطفی و اعم از امام حق و امام باطل که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یا ائمه کفر است قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم مانندون، یا منظور از این امام کتاب است. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان در این فرمودن که برخی ها احتمال دادن منظور از این امام کتاب عمومی باشد، مثل لوح محفوظ یا اون کتاب عام که انا احسینا کل شیء فی امام مبین. این احتمال رو نقد میکنن، فرمان به این که این كل اناس يوم ندعو كل اناس به امامهم. اون لوح محفوظ مشترک است بین همه مردم، چون لوح محفوظ لوح الهی امام مومین، این یک کتاب است مال همه مردم. اگر فرموده باشد یوم ندعو کل اناس به امامهم، معلوم می شود که هر گروهی یک کتاب خاص خودش دارد. اگر اون لوح منظور از این امام لوح محفوظ باشد یا امام مومین باشد، اون یکی است که هم احکام و حکم همه در او ثبت، دیگه چند کتاب نیست. به ظاهر از این امام ائمه خواهد بود، برای اینکه چون کل اناس است لکل اناس امام، پس منظور لوح محفوظ و امثال ذلک نیست، و منظور کتاب مصطلح شرع قرآنی نیست، چون قرآن کتاب را اطلاق میکند بر اون چرا که وجود مبارک نوح و انبیای اولوالعزم آوردن. کتاب به نظر ایشون در اصطلاح قرآن کریم صحیفه عادی نیست، زبور داوود را کتاب نمیگن، کتاب عبارت از مجموعه عقاید و احکام فقهی و حقوقی و قانونی است که برای اداره کشور باشد، و این از زبان حضرت نوح سلام الله علیه به بعد نازل شده. وجود مبارک آدم سلام الله علیه و اولیای الهی و انبیایی که بین هست آدم و هست نوح بودن، نه کتاب نداشتن به دلیل همون آیه 213 سوره بقره، اکان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین، و اینها اختلاف کردند، و اگر اختلاف نکرده بودند دیگه کتاب و تشریع بعدی لازم نازل نمی شد. اینها چون اختلاف کردن، خدای سبحان کتاب نازل کرده است. معلوم می شود تا قبل از زمان وجود مبارک نوح کتاب مصطلح قارونی نبود، اما کتاب معنای عام که احکامی باشد، مواعظی باشد، نصایحی باشد بود، اما کتابی که حالا حل اختلاف کنه، دستگاه قضایی تعیین کنه، دستگاه اجرایی تعیین کنه، جنگ و صلح تعیین کنه، این از زمان حضرت نوح به بعد شد. و چون کتاب به اصطلاح قرآن از زمان نوح به بعد شد و آیه شامل همه امم و اقوام می شود، حتی امتها و اقوامی که قبل از حضرت نوح بودن، پس منظور از این امام کتاب مصطلح قرآنی نیست، باید اعم باشد. چون که کل اناس، برخی ها مؤمنند، برخی ها کافرند، برخی تابع انبیایند، برخی تابع اهواء شیطانیان و مانندان، بنابراین منظور کتاب اصطلاح قرآنی نیست، یک، و شامل هر ملتی هم می شود که آیینی دارند، کتابی دارند یا ندارند، این دو. پس منظور از این امام نمی تواند کتاب باشد، لکن منظور از این امام همون راهنما و رهبر و قائدی است که هر کسی برای هر ملتی دارد. دیگر این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، اینه که برای هر ملتی یا رهبری دارند دیگر. لابد لکل امتین و قوم من امام بر او فاجر، در برابر شعار خوارج که میگفتن لا حکم الا لله، وجود مبارک هست امیر فبود کلمت و حق یراد و به الباطل، ما هم قبول داریم کنون لا حکم الا لله، اما شما منظورتون است که لا امرت الا لله، هم امیر بودن، ولی بودن، والی بودن، حاکم بودن این مخصوص خداست. خب خدای سبحان که تو مردم باشه و حکومتی داشته باشه نیست. اگه منظورتون این است که قانون را خدا باید انجام بده، بله خب همه میگیم لا حکم الا لله، قرآن دارد این الحکم الا لله، ولی شما خوارج میخواید امامت من علی رو منکر بشید، بگید چون خدا حاکم است. خب ما هم بگیم خدا حاکم است، ولی بالاخره بشر یا حاکم میخواد یا نه. همون کلمت و حق یراد و به الباطل، و منظور اونها از این شعار که میگن لا حکم الا لله، یعنی لا امرت الا لله، امارت و امیر بودن مار خداست، مار توی علی نیست. فرمود اگر این باشه که میشه هر جمعه، بالاخره یک کسی باید بشه کشور اداره کنی یا نه. خب این امام، چه امام حق چه امام باطل، چه جعلناهم ائمتا یدعون الی الکفر، چه ائمی که جعلناهم که ائمتن که یهدونه به امرنا، یهدونه به امر الله لما صبرو، چه امام حق چه امام باطل، منظور راهنماست. و هر کسی بالاخره یه راهنمایی خواهد داشت، هر ملتی یه حاکمی خواهند داشت. ما این رو به اسم اون حاکم صدا می‌زنیم. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. جناب فخر رازی 5 احتمال ذکر می‌کند، چون درباره تک تک این کلمات احتمالات وجودی است. دعوت به چه معناست، ناس به چه معناست، کل اناس به چه معناست، امام به چه معناست، تا جمله های کلمات بعدی. 5 احتمال ذکر می‌کند جناب فخر رازی درباره امام، که یکی از اون احتمالات 5 همین حرف جناب زمخشری است که او رو بعدن مطرح می‌کند. ابدع است، ایهم ابدع است، نه کدام ابدع است، آیا این او بها و حکمتهی، تعبیرش دوبارش اینه دیگه، اگه بهای حکمت باشد که دیگه بدعت نیست. و اگر خودش رد بکند که مفسرین بعدی او رو رد نمی کنن که کماسی از تر. خودش دارد به این که نمیدونم کدام یکی از اینها نوآوری تر و شکوفاتر است و شگفت انگیزتر است. آیا تعبیر این که اقام جمع اون باشد، یا اون حکمتی که برش ذکر کردن، هم بها و حکمتی. بعد صاحب کشف علیه کشف چند تا اشکال دارد. بعد جناب آروسی آمده داوری کرده بین کشف و کشف. کشف بار زمخشری، کشف ناقد کشف است، به جناب آروسی جمع کرده بین هما. حالا اونها گفته میشه انشاءالله. امام رازی 5 احتمال داد درباره این امام، که امام به چه معنا باشه. یکی از احتمالات 5 همین حرف زمخشری است که بعد مطرح میشه. احتمال 5 میگه خودش ذکر میکنه، این است که میگه الان به ذهن من خطور کرده، و این است که هر کسی بالاخره افعالی دارد، اقوالی دارد، گفتار و رفتار و نوشتاری دارد. یک این گفتار و رفتار و نوشتار هر کسی تابع خلق و وصف درونی اوست. دو اون وصف درونی هر کسی اقوال و افکار او را و افعال او را رهبری میکند. این 3 پس ما هر کسی را یا هر ملتی را به اون خلق و خوی و اوصافشون دعوت میکنیم. این میگه به ذهن من خطور کرده. خب این حرف بدی نیست، لکن وقتی یه معنای روشنی قرآن برای امام دارد، دیگه لازم نیست که ما حالا این تحملات و تکلفات رو تحمل کنیم. پس جناب فخر رازی ضمن نقل 4 قول قبلی، این قول هم اضافه کرده. و بهترین راه همین است که امام یعنی قائد و پیشوایی که مردم رو اقتدا میکنند، یا ائمه حقن یا ائمه باطلن، یا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا که ائمه حقن، یا جعلناهم ائمتن یدعون النار فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم که ائمه باطلن. بالاخره هر ملتی یه رهبری دارد که برابر او انجام وظیفه میکنه، کارش انجام میده. اما جناب زمخشری بعد از اینکه اون حرفای معروف رو ذکر کرد، دارد که من بدع تفسیر از چیزهای نوآوری اینه که بعضی ها گفتن منظور از این امام جمع امه است و به امام هم یعنی امهات هم، و 3 نکته برش ذکر شده است. یکی این که جریان هسته عیسی سلام الله علیه و مریم سلام الله علیه ما روشن بشه، چون اگر هر کسی را به اسم پدر بخوانم، این وجود مبارک هسته عیسی پدری ندارد، و اگر هر کسی را به اسم امام بخوانم، این خودشون امامن، امامی ندارن. اما هر کسی را به اسم مادر بخوانن، این هست. اما وقت این اشکال میشه در جریان خود هسته آدم و حوا، که اونجا شما چیکار میکنید. این نکته اول. نکته دوم این که احترام حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده است که هر کسی را به اسم مادرشون بخوانن، که حسنین را به نام مبارک زهرا سلام الله علیها مجموعه میکنن. نکته سوم این است که اونا که ناپاک زاده‌ام و پدری ندارم تا به نام پدر خوانده می شود یا خجالت نکشم به نام مادر می خوانم. این سه نکته باعث میشه که ما این عمر را، این امام را جمع عمر بدانیم، مفرد ندانیم، جمع بدانیم اونم جمع عمر. این خلاصه حرف جناب زمخشری در کشف. کشف چون شما مستحضرید، میگد قال المحمود قال احمد، احمد در نقد محمود چنین گفته است. بر کشاف زمخشری چند تا نقد نوشته شده، خود زمخشری هم از نقد استقبال میکرد. اینکه صاحب کشاف را گفتن جارالله، جارالله زمخشری توی مدتی مجاور مکه بود، کعبه بود، و در همون مکه این تفسیر رو نوشت تقریبا 2 سال و اندی. بعض اینکه این تفسیر رو نوشت این رو برد در همون مسجد حرام گذاشت. علما و دانشمندانی که می آمدن از اینها دعوت کرد که این کتاب رو ببینن، نقد کنن، اظهار نظر کنن، اشکالاتشون رو بگن و مانند اون. سر موفق شدن زمخشری در اینکه یه همچه کتابی رو ارائه کند، هم اینها میگویند چون در جوار کعبه این برکت نصیب شد و هم آزاداندیشی او که دیگه فکر نمیکرد که هرچه خودش فهمید حق است، این رو در معرض نقد مفسران معاصر قرار داد که هر که چون مسجد الحرام جاییست بالاخره علمای اقطار الارض اونجا برای زیارت و طواف مشرف میشن، هر که آمد اونجایی رو ببینه و اظهار نظر کنید. که ببینید در زیل کشاف کتاب‌های قدیم قال المحمود کذا قال احمد کذا، این در نقد کشاف نوشته شده. یک کتابی است به نام کشف، نقد حرف‌های کشاف زمخشری است. در اون کشف آمده که این سخن ناصواب است. چرا؟ برای شما می‌خواهید مقام هسته عیسی را حفظ بکنید، اون که با مریم حفظ نمیشه. خود هسته عیسی سلام الله علیه و علی امه اون مقامی دارد و مقام مریم هم به این نیست که ما افراد را به نام مادرشون صدا بزنیم. درباره هسته زهرا سلام الله علیها که حسنین به نام مادرشون خونده بشن، این هم ناسواب است. برای این که وجود مبارک علی ابن ابی طالب افضل از زهرا است، خب به نام حسده علی بخوانن، چرا الان به نام زهرا سلام الله علیه مکنین. گذشته از این که اینها مفرقه واحدن، نور واحدن، فرقی نمی کنن، چه به نام حسده امیر بخوانن، چه به نام حسده زهرا سلام الله علیه مکنین بخوانن، یه نورن. حالا شما چه فضیلتی برای ذکر میکنین؟ اما نکته سوم که افراد رو اگر به نام پدر بخوانن اولاد زنا شرمنده میشوند، خب شرمندگی مال مادر اونهاست نه مال اینها. مادر اونها هم که برای شرمنده است، چون که پدرشون شرمنده است. این چه فضیلتی شما ذکر میکنید؟ این سه تا اشکال است که در کشف علیه کشاف شده، گفته این حرف ناسواب است. گذشته از این که این هم جمع نادری است که ام به امام جمع بسته بشه، یه لغت نادری است به قرآن کریم و لغت نادر حمل نمیشه. این اشکال اخیر را سیدن استاد رضوان الله مرحوم علامه هم تو المیزان دارد که امام به معنای جمع ام لغت نادرت که لا یهمل القرآن علیها. این حرف از قدیم هم طور بوده تا مرحوم علامه هم فرموده. اینا سه تا نقد است که کشف علیه کشاف دارد. آلوسی از یک نظر دارد از کشاف حمایت میکند، میگد این رو ما قبول داریم که امام جمع اون باشد لغتون نادرتون که لا یهمل القرآن علیها، و اما اون حرفایی که شما گفتید اونا قابل دفاع است. برای اینکه عده زیادی در اینکه وجود مبارک حسنین سلام الله علیهما فرزند پیغمبر باشن مشکل جدی داشتن رو همون تفکر جاهلی. اونا میگفتن که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، این شعار رسمی جاهلیت بود. میگفتن فرزندان ما یا اونهایی هستن که از خود ما به دنیا بیان یا بچه های پسر ما باشن. بچه های دختر که پسر ما نیستن، که بچه های دختر بچه مردان بیگانن. بنونا یعنی اگر بخواید بدونید که بچه های ما کیا هستن، بنونا بنو ابنائنا، اما و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، دخترای ما اگر فرزند بیارن فرزند ما نیستن، فرزند مردان بیگانه. این شعار جاهلیت بود. اسلام آمده کاملا همین رو عوض کرده و وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه استدلال کرده، ائمه دیگه استدلال کردن و برای همون این راهنمایی همین استدلالی بود که اهل بدر سلام از دیر زمان کرده بودن، عده‌ای در زمان حجاج نجات پیدا کردن. وقتی حجاج برخی از این شیعیان رو گرفته بود، گفته بود به چه مناسبت شما حسن این را فرزند پیغمبر میگید، میگید ابن رسول الله، اونا همین آیه معروفی رو خوندن که ائمه میخوندن و بودن. وقتی خدای سبحان در قرآن کریم انبیا رو میشمرد، ذریه حضرت ابراهیم را یاد میکند و من ذریتی کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، میرسه به عیسی، میفهمد یکی از فرزندان ابراهیم عیسی است. خب عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم دیگه. خود اهل بیت علیهم السلام با این استدلال که من ذریته داوود و سلیمان و کذا و موسی و عیسی، به این آیه استدلال کردن که ذات اقدس اله عیسی را ذریه از ابراهیم میدونه، واسه همیشه دخترزاده فرزند آدمه دیگه، که همین باعث شد اون شخص از قتل از دست حجاج ملعون نجات پیدا کرده. خب در آروسی میگوید اگر چنین چه گفتن حسن سلام الله علیه ما را در قیامت به نام مبارک زهرا سلام الله علیها میخوانند، برای اثبات فرزند بودن اینها نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، درست است اهل بیت نور واحدن، اما این نکته را دارد. این سه تا اشکالی که کشف علیه کشاف میکند، به استثناء اون اشکالی که لغت نادر است، یعنی امام نمیتواند جمع اون باشد الا علی لغت نادره، این را قبول میکند. یعنی بالاخره ما این هم رو نمیتونیم بپذیریم که بگیم ام به امام هم، یعنی به امهات هم، به امه. این هم خلاصه نقد جناب آلوسی. اما بیان سیدنا استاد رضوان الله که در باره کتاب گفتن این کتاب از زمان نوح به بعد شد، اگر این باشد، خب کتاب به این اونایی که گفتن کتاب مصطلح قرآنی رو نگفتن و خصوصی کتاب حق رو نگفتن. هر کسی، هر ملتی بالاخره یک قانونی داره دیگه، کتابشونه، حالا یا نوشته یا نانوشته، چه حق چه باطل. البته گروهی هستن که کتاب مصطلح ندارن، اینا که لامذهبن، اهل کتاب نیستن، اینا کتابشون همون هوای ایناست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینها هوای اینها پیامبر اینهاست و فکر اینها نبوت اینهاست، اینا تابع فکر خودشونن، فکر ایشون را میلشون راهنمایی میکنن، به هر سمت میل پیدا کردن برنامه ریزی میکنن، اون برنامه ریزی اینها کتاب آسمانی اینهاست، اون هوس اینها هم خدای اینها، که افرأیت من اتخذ الهه هواه. خب اگر کسی هوای او اله او بود، اندیشه های او هم نبوت اوست، دین اوست. فرعونم بیش از این ادعا نداشت، میگفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، میگفت من میترسم موسی دین شما را از بین ببره. دینی که فرعون برای مردم مصر آورده بود اساره اندیشه خودش بود دیگر، میگفت این کشور را باید فکر من اداره بکنه و همین دین شماست، و فرعون و موسی میخواد دین شما را از بین ببره. بنابراین این گروه هم در حقیقت تابع شیطانن، به امامت شیطان دارن این کار را انجام میدن. از اون حرف های که بگذاریم، منظور از این امام همون امام یعنی بن قائد و راهنماست، و قائد و راهنمای هر کسی بالاخره اگر کتابی دارن، هر راه کتاب خود اون قانون امام است، مجری اون کتاب هم همین امام است دیگر، وگرنه اون میشه سواد و انقلاب بیازین، صرف کتاب که جامعه رو اداره نمی کنه، اون پیشباست و اون راهنماست، اون رهبر است که این جامعه رو اداره می کنه، هر کسی رو به نام رهبرش می فهمن. ادعی گفتن به این که این با بای آلت و ابزار نیست، یعنی به وسیله امامشون بخوانیم، بلکه بای مصاحبت است، یعنی یوم ندعو کل اناسن مسحوبین به امامهم، یعنی امت و امام را با هم میخوانیم. خب این هم خالی از بعد نیست. ظاهرش این است که هر کسی را به نام امامشون میخوانن، هر جامعه را به نام امامشون میخوانن. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که بعضی ها کتابشون به دست راستشون میرسد، بعضی کتابشون به دست چپ. تو بحث های قبل ملاحظه فرمودید یکی از صنایع بدیعی قرآن کریم صنعت احتباک است. صنعت احتباک این است که چهار امر باشد که دو به دو مقابل همان، برای اینکه تفصیل نشه، درازگویی نشه، که این چهار امر کنار هم ذکر نشه، یکی از اون دو امر اول ذکر میشه تا با قرینه اون یکی معلوم بشه، یکی از دو امر دوم ذکر میشه تا با قرینه اون ذکر بشه. مثلا انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. این تقسیمی که به حسب ظاهر چهار قسم دارد اما نتیجه سه قسم در میاد، که الانسانو اما حیون او میت و الحیو اما مؤمنون او کافر. این همون طوری که در بحث ظاهری حیات ظاهری و مرگ ظاهری این تقسیم رواست، در تقسیم باطنی هم این امر رواست. در قرآن کریم قبلا ملاحظه فرمودید تو سوره مبارک یاسین این احتباق را، این صنعت بدی را اینچنون اعمال کرده است. همود وحی ما برای این است که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این وحی الهی نسبت به آدم زنده اثر می‌گذارد، درباره کافرین اثر نمی‌گذارد. قرآن کافر را در مقابل زنده و زنده را در مقابل کافر می‌داند. یعنی در بین اون امور چهارگانه دو امر ذکر می‌کند که بقیه معلوم بشه دیگه. همون لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. در بخشای دیگر که صنعت احتباک رعایت نشده فرمود انما تنذر من یخشاها. خب این درست، اما اینجا که صنعت احتباک رعایت شده فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر دیگه حیات نداره. چرا؟ برای اینکه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این حیات را اونها نپذیرفتن، وقتی نپذیرفتن میشن مرده. در قرآن کریم گاه این صنعت احتباک تو بخش کتاب هم هست. انسان یا بیناست یا نابینا، نامه اعمال یا دست راست است یا دست چپ. انسان یا مؤمن است یا کافر، یا بیناست یا نابینا. این امور چهارگانه را تلفیق کرده، تعود به اینکه انسان یا مؤمن است یا کور، مثل همون سوره مبارکه یاسین. در سوره مبارکه یاسین فبود انسان یا مؤمن است یا مرده، یا کافر است یا زنده. اینجا می‌فرماد انسان یا نامش به دست راست است یا کور. یعنی چی؟ کور در مقابل بیناست، نامه دست راست در مقابل نامه دست چپه. این چهار امر را چی رو شما بیانبر کردید؟ اینو میگن صنعت احتباق. صنعت احتباق یعنی مخاطب میگه بفهم، یعنی بفهم. این صنعت ادبی دیگه. من چهار جمله رو جداگانه ذکر بکنم، خب تا هم چیزی بفهمنه. انسان یا نامه عملش دست راست است یا کور. یعنی چی؟ در سوره یاسین دارد انسان یا زنده است یا کافر. یعنی چی؟ یعنی بفهم که کافر مرده است و مؤمن زنده است. انسانی که مؤمن است نامه عملش دست راست است، در دنیا مرامی داره، مکتبی داره، بیراه نمیره، راه و از چاه تشخیص میده، چالش نداره، نه بیراه بره، نه راه کسی رو بنده، بیناست دیگر. در قیامت هم مستقیمن به طرف بهش میره، دیگه معطل نیست. ولی مشکل کافر اینه که او راه جهنم رو هم گم میکنن. اگر کسی وارد محکوم شد به زندان، بهش بگن برو زندان، این ندونه زندان کجاست، راه زندان رو هم گم کرده باشه، یه عذابی فوق عذاب. اینا راه جهنم رو هم بلد نیستن، فقط به آتش اینا رو میخواهد. حد او من ادبره و تبرده، میگه بیا همون آتش. این یه عذابی فوق عذاب که اینا راه جهنم هم گم میکنن، منتها آتش اینا رو جذب میکنه. حد او من ادبره و تبرده. بنابراین این میشه صنعت احتباق. یعنی چهار مطلب رو که بخوام بگن، یک در بین میگن، دیگری رو میگن توی مخاطب بفهم. انسان یا نامه اعمالش به دست راست است یا کور، یعنی انسان یا مؤمن است یا کافر. اگر مؤمن شد هم بصیر است هم نامه را با دست راست میگیرد، اگر کافر شد هم کور است هم نامه را دست چپ میگیرد یا منبر زهر میگیرد. این تقابل بین کور و بین کسی که نامه اعمال را با دست راست میگیرد این است. فرمود به این که فمن اوتی کتابه به یمینه، اینا فاولا که یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. فتیل و قتیل و قمیر قبلا بحث شد، مشابهش هم در سوره مبارکه مریم و طه بود بحث دلیل اشاره شد لا یظلمون شیئا. و من کان فی هذه اعما، اینا مقابله دیگه، اون امای مقابله دیگه میخواد، یه امای دیگر میخواد دیگر. این چی نیست که اون امای اول بدون امای دوم باشه، که این امای تفصیلیه یک فرقه دیگر را میطلبد دیگر. یه وقت از انسان یه جمله رو ذکر میکند، بقیه رو مصلحت نمیبینه ذکر میکنه، خب ذکر نمیکنه، اما دیگه نمیگه اما اینها، فقط یه گروه رو ذکر میکنه. ولی وقتی در تلیعه سخن گفت اما اینها، این بدهکار میشه، باید اون امای دوم هم بگه. اگر نمیخواد امای دوم بگه، این امای اولش رو گفته، مختصرتر بهتر، فقط یه گروه رو ذکر میکنه. فرماد اما فمن اوتیه کتابه، پای تفسیر که منظر اما، فمن اوتیه کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل السبیل. خب این اعما چیه؟ الان شما میبینید اینایی که در قرآن خدا فرماد اینو در آخرت کورن، همینها که فرمود و نحشرهم یوم قیامت اعما و نحشرهم علی وجوههم عمیا و صما و بکما، در چند جای قرآن فرمود اینا کورن. در سوره طه فرمود اینکه اینا در قیامت اعتراض میکنن، سوال میکنن رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. همین خدا، همین قرآن درباره همین کورها میگه اینا در قیامت بینا بیدایان. اینا کورن، مردان الهی را، انبیا را، اولیا را، بهشت را، فرشته ها را نمیبینن، اما کاملا جهنم را میبینن. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورها که بهشت را نمیبینن، انبیا و اولیا را نمیبینن، شعله جهنم را کاملا میبینن. چطور؟ برای که همینا که تو دنیا بهشت، مسجد بود، حسینیه بود، بسیج بود، سپاه بود، نمیدونم نماز جمعه و جماعت بود، اینا رو نمیدیدن، اون مراکز فساد میدیدن. خب در قیامت هم همین طوره دیگه، این همه مسجد و این همه مراکز دینی اینا رو نمیبینه، اونا رو میبینه. خب همین شخص همین جور محشور میشه دیگه. رضا میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورها میگن دیگه، اگر در دنیا اینها این همه مراکز مذهب بود، کور بودن، فقط جای گناه رو میدیدن، در قیامت هم این همه نعمت‌های الهی نسبت به ناکورن، فقط جهنم را می‌بینند. اعوذ بالله من شرور انفسنا. الحمد لله رب العالمين.